آفتابی و برخی از دوستانمون گفتن قول بگیرید از آقای مهندس که حتما تاریخش رو هم اعلام بکنن که دفعه بعد که میخوان حضور داشته باشن در استودیو. خدا رو شکر از این همه استقبال واقعا من خوشحال هستم. خب آقای مهندس صادق، مخاطبمون پرسیده که افرادی که طرح خلاقانه داشته باشن بورسیه میشن، مبتکر یا مخترع به نظر میان، این افراد بهشون چه حمایت هایی ازشون میشه، چه کمک هایی بهشون داده میشه، مثلا در زمینه ازدواج، خریدن خونه یا در نظر گرفتن دریا حقوق فکری شده برای این افراد، یا یعنی اینکه فقط همین مباحثی هست که شما اشاره کردید و اینکه این کسب و کار راه اندازی بکنن و با اون شتاب دهنده ها قراردادی رو معقد بکنن و به هر حال به درآمدزایی برسن، به همین اکتفا کردید؟
ممنون از استقبالی که شد نسبت به برنامه. من ابتدای عرضم عرض کردم واقعا گستره صنایع خلاق به دلیل وابستگی به زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی گستره وسیعی هست و به همین دلیل هم هستش که راه اندازی صنایع خلاق و یک شرکت خلاق به راحتی امکان پذیر هست و به دلیل اینکه نیازمندی‌های خیلی پیچیده‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها نداره، به سرعت می‌تونه موجب ایجاد اشتغال بشه و تولید درآمد بکنه. در رابطه با سوال شنونده عزیزمون باید عرض بکنم، خب همه میشه گفت درآمدهای افراد بسته به شغلشون هست. ما در این بخش وظیفمون حمایت از ایجاد اون اشتغال است. انشالله که با ایجاد اشتغاله و کمک هایی که مجموعه میتونه ازشون انجام بده درآمد خوبی و رشد خوبی در کسب و کارشون داشته باشن که نیازمندی های زندگیشون رو هم از همون طریق بتونن تأمین بکنن
انشالله. ولی خوبه که در مورد خدماتی که ارائه میشه از سوی معاونت شما و همکاری های لازم که انجام میشه هم بهشون توضیح بدید که این دلگرمی هم براشون ایجاد بشه.
حتما. تقریبا میشه گفت گستره این حمایت ها گستره زیادی هست. من سرفصل ها رو خیلی سریع چند موردش رو عرض بکنم خدمتتون. ما یک سری حمایت های توسعه کسب و کار، فضای کسب و کار داریم. ما مجموعه هایی رو داریم به نام فضای کار اشتراکی که نیاز ندارن افراد برن دفتر کار اجاره بکنن. میدونید که ایجاد یک دفتر کار، اجاره یک دفتر کار هزینه های سنگینی رو به دنبال داره.
درسته.
و در کنار اون نیازمند این هستن مثلا اتاق جلسه ای داشته باشن، فضای کاری داشته باشن، نیازمند این هستن که خدمات مالی بهشون داده بشه، خدمات عمومی مثل مسائل پذیرایی و امثال هم در دفترشون ایجاد بکنن که همه اینها نیازمند هزینه هست و زیرساخت و سرمایه گذاری هست. در فضاهای کار اشتراکی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک کرده برای ایجاد این فضای کارهای اشتراکی میتونن برن فضا بگیرن با نرخ نسبتاً کم و ما به شرکت‌های خلاق در این زمینه تخفیف‌هایی رو میدیم و به نوعی یارانه‌های و سوبسیدهایی رو بهشون میدیم که بتونن از این خدمات فضای کار اشتراکی استفاده بکنن. علاوه بر اون کسانی که شرکت خلاق شده باشن میتونن از تسهیلات نظام وظیفه عمومی استفاده کنن. به تعبیر دیگه ای کسانی که مشمول هستند، مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند و شرکت خلاق در شرکت خلاق فعالیت دارن میتونن خدمت نظام وظیفه عمومیشون رو در قالب پروژه و با راهنمایی که ستاد کل نیروهای مسلح میکنه اونها رو به مجموعه های مختلف هدایتشون کنه که اینها میتونن دوران خدمتشون رو از طریق اجرای پروژه سپری بکنن. کار دیگه ای که ما داریم بر اساس توافقی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شهرداری تهران داشتن، اطلاع دارید که کسب و کارها و فضاهای کار تجاری نمیتونن در اماکن مسکونی فعالیت بکنن.
بله.
ولی شرکت‌های خلاق و دانش بنیان هم البته همینطور، اینها میتونن در اماکن مسکونی که در پهنه تجاری قرار گرفتن فعالیت داشته باشن و مجاز هستن. مجموعه خدمات گسترده دیگه‌ای ما مثلا برای ایجاد سایت میخوان ایجاد بکنن، ما کمک میکنیم سوبسید میدیم برای اینکه میخوان طراحی سایت بکنن. برای کسب و کارشون نیازمند نرم افزارهای مالی هستن. ما کمک میکنیم، سوبسید میدیم و تخفیف ایجاد میکنیم برای اینکه بتونن یه نرم افزار مالی بخرن. هاست و به نوعی اون زیرساخت‌های ایجاد بستر سایتشون رو میخوان نیازمندن ایجاد بکنن، ما در این زمینه مجموعه هایی داریم کمک میکنن و سوبسید بهشون داده میشه که بتونن از این خدمات استفاده بکنن. مجموعه خدمات دیگه‌ای که حالا به صورت خیلی گذرا من سرفصل‌هاش رو عرض میکنم و باز تأکید میکنم که در سایت برنامه زیست بوم خلاق این عناوین به شرحش داده شده و میتونن مراجعه بکنن، ما انواع خدمات آموزشی رو، انواع خدمات مشاوره، یکی از نکات جالب دیگه انواع خدمات صادراتی میدیم. یعنی اگر اینا علاقه‌مند باشن که در نمایشگاه‌ها بین‌المللی شرکت بکنن، هزینه هاش بخشش داده میشه و اینها میتونن برن استفاده بکنن. اگر نیازمند این هستن که یک کارشناس متخصص خارجی رو دعوت بکنن برای آموزششون، برای گرفتن مشاوره، بخشی از اون هزینه توسط مجموعه پرداخت میشه و کمک میشه به این. در نمایشگاه های داخلی میخوان شرکت بکنن، بخش عمده ای از هزینه پرداخت میشه. اگر نیازمند این هستن که یه هیئت تجاری بفرستن خارج برای مذاکره، مشاوره هایی بهشون داده میشه و میتونن از مشاوره های مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مذاکرات تجاریشون با مجموعه های بین المللی استفاده بکنن. این مجموعه
تبلیغ خیلی مهمه.
در رابطه با تبلیغ هم خیلی خوبه، ممنونم از اینکه یادآوری فرمودید. ما در بحث تبلیغ هم در داخل کشور هم خارج از کشور پکیج تبلیغاتی، اون بسته های تبلیغی که نیازمند کاتالوگ هستن، نیازمند بروشور هستن، نیازمند انواع خدمات تولید محتواهای تبلیغاتی برای خودشون هستن، ما در تأمین اونها بهشون کمک میکنیم، هم در بخش مشاوره و هم در هزینه هاش کمک میشه، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. توافقی که با صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران داریم، در بخش های مختلفی استحضار دارید، برنامه های متنوع و متعددی در صدا و سیما داره برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق پخش میشه که شرکت ها میتونن حتی در مواردی با نام بردن از برندشون و نام بردن از نام تجاریشون میتونن اونجا تبلیغ بکنن با هزینه های بسیار بسیار اندک. ما در این بخش به شرکت ها کمک میکنیم که اینها معرفی بشن و حضور پیدا بکنن. انواع محتواهای تبلیغاتی که شرکت ها نیاز دارن این محتوا آماده بکنن برای اینکه خودشون رو به جامعه معرفی بکنن، در تولید اون محتوا اهم از این که تولید کننده این محتوا رو بهشون معرفی بکنیم که مشاوره بده که چگونه این محتوا رو آماده بکنید، در این بخش بهشون کمک میکنیم. علاوه بر اون در تأمین اون هزینه تولید محتوا هم بهشون کمک میکنیم. یه نوید خوبی هم خدمت عزیزانمون در مخاطبین شرکت‌های خلاق بدم. ما صندوق‌های پژوهش فناوری داریم به صورت متعدد در حوزه‌های مختلف که این صندوق‌ها در زمینه ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری، خدمات لیزینگ، خدمات صدور ضمانتنامه برای این که میخوان با جایی قرارداد ببندن و انواع خدمات مالی دیگه، این خدمات توسط صندوق‌های پژوهش فناوری داده میشه. اخیراً ما موفق شدیم که صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق رو که به صورت اختصاصی برای صنایع خلاق میتونه خدمات ارائه بده رو تأسیس بکنیم و انشالله این صندوق فکر میکنم که خدمات بسیار خوبی رو به صورت اختصاصی برای شرکت‌های خلاق میتونه بده و شرکت‌ها میتونن از این خدمات به نحو احسن استفاده بکنن.
خب همونطور که به تبلیغات اشاره کردید که خیلی مهم هست، تسهیلات، تامین مالی، جذب سرمایه هم از مسائل بسیار مهمی برای راه اندازی هر کسب و کاری محسوب میشه. الان برای اینکه زیاد خسته نشیم، شما دوستان عزیز و میهمان محترم برنامه میخوایم یک بخشی رو بشنویم، اما وقتی برگشتیم حتما در مورد میزان تسهیلات، شرایط دریافت تسهیلات، تامین مالی و جذب سرمایه از مهندس سادات خواهیم پرسید.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین. اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. امشب میخوام نکات مهم دیگه ای در مورد راه اندازی کسب و کارهای خونگی به شما بگم. پس مثل همیشه یک کاغذ و قلم بردارید و این نکات رو یادداشت کنید. بر اساس قانون حمایت و ساماندهی مشاغل خونگی کشورمون که مصوب سال 1389 هست و همینطور دستورالعمل‌های مربوط به اون، انجام فعالیت مستقل از تأمین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی و یا انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی و یا همینطور انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تأمین کننده مواد اولیه و عرضه محصول اونا در بازار جزء مشاغل خونگی محسوب میشن که شما میتونید بر اساس علاقه و یا امکانات خودتون یکی از این ساختارها رو برای فعالیتون انتخاب کنید تا از مزایای مشاغل کسب و کارهای خونگی مثل استفاده از بازار محلی شهرداری ها برای عرضه محصولات خونگی، عضویت در شرکت سهامی عام خوشه تخصصی کسب و کار خونگی، معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، عدم نیاز به تغییر کاربری واحد مسکونیتون، استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق مهر امام رضا علیه السلام و همینطور یه سری مزایای دیگه برخوردار بشید. البته حواستون به چند تا نکته مهم هم باید باشه. اول اینکه شغل خونگی شما بایستی صرفاً توسط یک یا چند نفر از اعضای خانواده‌تون در یک واحد مسکونی راه اندازی بشه. ضمناً مقدار تولیدتون با وضعیت واحد مسکونیتون متناسب باشه و آلودگی‌های زیست محیطی، صوتی و بصری تولید نکنه. همینطور حقوق همسایه‌ها باید به طور کامل رعایت بشه، چون در صورت شکایت همسایه‌ها مجوز شما مجدد مورد بررسی قرار می‌گیره. در نهایت اینکه فروش محصول یا همون کالا و خدمات در خارج از واحد مسکونی انجام بشه، چون همونطور که گفتم تردد غیر متناسب با فضای محل سکونت ممکنه باعث شکایت همسایه‌ها و حتی لغو مجوز بشه. امیدوارم تمام این نکات رو به دقت یادداشت کرده باشید تا به کمکشون احتمال موفقیتون افزایش بدید. همه شب‌هاتون به زیبایی آفتاب عالم‌تاب. خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز و نازنینم. خیلی ممنونم از اینکه در این 10-15 دقیقه پایانی برنامه شب آفتابی همچنان با ما همراه هستید و البته موضوع راه اندازی کسب و کار در صنایع خلاق صفر تا صد. قبل از اینکه بریم بخش رو بشنویم، آقای مهندس سادات میهمان عزیزمون، مدیر دبیرخانه برنامه توسعه زیستبوم شرکت‌های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که امشب توفیق میزبانی ایشون رو داریم، در مورد خدماتی که این معاونت ارائه میدهد و همکاری هایی که انجام میده با افرادی که در این زمینه تمایل دارن اقدام بکنند توضیح دادن. در مورد تبلیغات صحبت کردن، حمایت هایی که انجام میشود، اما عرضم این بود که تسهیلات، تأمین مالی و جذب سرمایه هم از موارد بسیار مهمی هست که در هر کسب و کاری از شروط اصلی محسوب میشه. در این زمینه‌ها آقای مهندس چه امکاناتی رو فراهم کردید برای افرادی که علاقمند هستن تا ورود بکنند؟
عرض به خدمتتون که کسب و کارها برای اینکه بتونن فعالیت بکنن معمولا نیازمند تأمین مالی هستند. این تأمین مالی کاری که مجموعه های صندوق های پژوهش فناوری و شرکت های سرمایه گذاری که در حوزه فناوری و نوآوری فعالیت میکنن میتونن همکاری با اینها داشته باشن، طرح‌ها و به نوعی اون طرح تجاری شرکت ها رو دریافت میکنن و بر اساس نیازمندی که اون شرکت داره میتونن هم در قالب تسهیلات و هم در قالب سرمایه گذاری باشون همراهی داشته باشن. محدودیت مالی خب با توجه به منابع اون صندوق و یا اون شرکت سرمایه گذاری هستش که تعیین کننده اون محدودیت های مالی هست، ولی به طور کلی اگر که طرحی دارای جذابیت‌های لازم برای طرح تجاریش داشته باشه، معمولاً این صندوق‌ها و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری تمام توانشون رو می‌گذارن برای اینکه بتونن در حد اکثر شرایط به این مجموعه‌ها کمک بکنن. تسهیلاتی که هست عمدتاً تسهیلات با کارمزد و شرایط ارزان قیمتی هستش که بتونن این کسب و کارها ازش استفاده بکنن و کمک بکنن. ما در شرایط
سخت و کف داره دیگه تسهیلات الان
تقریبا، بله، در شرایط کرونا که ما خیلی از کسب و کارهامون آسیب دیده بودند، خب به لحاظ شرایط اقتصادی ما تعداد خوبی از شرکت‌های خلاقمون که متقاضی بودن تونستن کمک بگیرن. ما تسهیلات تا سقف 400 میلیون تومان به اینها پرداخت کردیم بر اساس نیازمندی که داشتن برای ثبات اشتغالشون، یعنی تونسته بودن اشتغالشون رو حفظ بکنن. اگه 5 تا نیروی کار داشتن، این 5 تا نیروی کارشون رو تونسته بودن حفظ بکنن. ما برای تداوم حفظ نیروی کارشون کمک کردیم. یا اگر کسب و کارشون به نسبت سال قبل از دوران کرونا آسیب دیده بود و میزان فروششون کاهش پیدا کرده بود، به همون نسبت سعی شده بود که کمک بشه و میزان تسهیلاتی در اختیارشون قرار بگیره با یک دوره تنفس و بعدش که بتونن به اقساط این تسهیلات رو باز پرداخت کنن.
ضمانت هایی که دریافت میشه برای گرفتن تسهیلات طوری هست که بتونن ارائه کنن؟
عمده ضمانت ها بیشتر سعی شده که از اسناد اوراق بهاداری که معمولا در اختیار هست مثل چک و سفته استفاده بشه، ولی خب این بستگی به شرایط و سابقه و شرایط اعتبارسنجی شرکت هم داره. سوابق معمولا متداول هستش که بررسی میشه.
برای افرادی که نوپا هستن چطور؟ که میخوان تازه ورود بکنن، یک کسب و کار خلاقانه ای رو راه اندازی بکنن، اینها که بخوان برن از این تسهیلات استفاده بکنن که سابقه ندارن که.
ببینید، ما یکی از خدماتی که صندوق‌های پژوهش فناوری ما میدن صدور ضمانتنامه هست.
بله.
صدور ضمانتنامه معمولاً با شرایط بسیار سهل و آسون انجام میشه که خود اون ضمانتنامه ها میتونه ارائه بشه به بانک ها یا صندوق های دیگه ای که میتونن در قبالش دریافت بکنن تسهیلات و یا سرمایه گذاری.
خیلی هم عالی. تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
سلام و خسته نباشید. از آقای مهندس درخواست دارم درباره این سه موردی که خدمتون عرض میکنم مشاوره بدم که چجوری میتونن خلاقیت داشته باشن. اول شرکت های حسابداری و مؤسسه های حسابرسی، دوم صنایع دستی تلفیقی و سوم شرکت های تضامنی. ممنون، شب شما بخیر.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما آقای مهندس سادات.
خواهش میکنم. در مورد شرکت‌های حوزه حسابداری تو گروه ما نیستن، همینطوری که ما در تقسیم بندی شرکت‌ها عرض کردیم خدمتتون، خدمات دهندگان مالی اینها به عنوان شرکت خلاق محسوب نمیشن. یکی از موردها رو فهمیدن شرکت‌های تضامنی. تا جایی که من میدونم شرکت‌های تضامنی نوعی از دسته‌بندی‌های حقوقی شرکت‌ها هستن، خودشون فی نفسه حوزه فعالیت محسوب نمیشن. من نمیدونم منظور شنونده عزیزمون چی بود از این بحث که شرکت تضامنی هستن.
فقط صنایع دستی رو در بر،
ولی بله، در مورد صنایع دستی کاملا در خدمتشون هستیم، به عنوان شرکت صنایع دستی میتونیم بپذیریم و به عنوان شرکت خلاق محسوب بشن، مشروط بر این که عرض کردم محصولشون بایستی که آماده باشه و تکمیل شده و قابل عرضه باشه.
خیلی ممنونم. تلفن داریم باز.
رادیو، من امیری هستم، از شهر تهران باهاتون تماس میگیرم. خوشحالم از برنامه شما. من تقریبا یه 30-40 تا اختراعات دارم، ولی نمیدونم اینا رو کجا باید ارائه بدم. اینو اگه لطف کنید آدرسی چیزی به من بدید که من رجوع کنم به اونجا، خیلی خوشحال میشم. نه اینکه ثبت کنم، کجا برم که با همکاری دیگران بتونیم این اختراعات رو عملی کنیم.
خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما جناب امیری. ایشون از شنوندگان خیلی قدیمی ما هستن. خوشحالم از اینکه امشب صدای شما رو شنیدیم. آقای مهندس صادق راهنماییش میکنید؟
خواهش میکنم. من عرض کردم خدمتتون ما محصولات و خدماتی رو به عنوان شرکت خلاق میپذیریم که به مرحله اجرا رسیده باشند. اگر این دوست
یعنی پیش تولیدشون رو خودشون انجام داده باشن.
دقیقاً. اگر که به اون مرحله نرسیدن، همینطور که در ابتدا عرض کردم،
عذرخواهی میکنم چون فرصتمون کم هست، ایشون اگر الان محصولشون رو فقط یک نمونه ازش تولید بکنن کافی هست یا باید یه مقدار قابل توجهی تولید کنند؟
ببینید، باید به مرحله ورود به بازار رسیده باشه. محصول باید یه مسیر ورود به بازار رو طی کرده باشه، یعنی آماده عرضه به بازار باشه. نمونه معمولا در اختیار خودشون هست، این قابل عرضه نیست.
خب الان مثلا تولید نرسیده، احتمالا مثلا میگم توانایی تولیدش رو ندارن، امکان تامین هزینه ها رو ندارن، جاش رو ندارن، ولی ما ابتدای برنامه بهشون گفتیم که شما میتونید استفاده بکنید، حتی از این فضاهایی که در اختیارتون قرار میدیم، از تسهیلات میتونید استفاده بکنید، شرکت های شتاب دهنده میتونن کمکتون کنن. ایشون از اون مرحله میخوان شروع کنن؟
دقیقاً این همین رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که اگر که طرحشون به مرحله اجرا نرسیده باشه و مرحله عرضه به بازار نرسیده باشه، از خدمات شتاب دهنده ها میتونن استفاده بکنن.
بله.
برن و با حمایت شتاب دهنده و خدمت شتاب دهنده ها محصولشون رو تکمیل کنن، آماده فرایند تجاری سازی بکنن و وقتی که به بازار رسید در قالب شرکت دانش بنیان یا شرکت خلاق میتونیم در خدمت شون.
آقای امیری عزیز، متوجه شدید که شما وقتی که به شتاب دهنده ها مراجعه میکنید، یعنی ابتدا باید به سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنید، به بخش زیست بوم شرکت های خلاق رجوع کنید، اونجا شما رو ارجاع میدند به شرکت های شتاب دهنده. وقتی به شرکت‌های شتاب دهنده مراجعه می‌کنید، طرحتون رو ارائه می‌کنید، اون وقت مورد بررسی قرار می‌گیره، برای به اجرا درآمدن اون طرح و رسیدن به تولید و بازار به شما کمک می‌کنن، احتمالاً یه قراردادی با شما بنویسن که توافق می‌کنید بعد از اینکه در بازار عرضه شد مبلغی از فروش سودش رو بهشون بپردازید. حالا یک سال، دو سال، سه سال، چقدر باشون توافق می‌کنید دیگه مربوط به خودتون هست. خب آقای داوود اختیاری از کرج، من سازنده دستگاه‌های شهر بازی کودکان بودم، به خاطر کرونا یک سال بیکار هستم آقای مهندس سادات، اما ایده‌های خوبی دارم در مورد بازی‌های کودکان، ولی هزینه بردار هست، حتی یکی از اونها هم وارداتی هست، آیا حمایت می‌کنید از من؟ بود دیگه، این هم بود.
بله،
بله، چرا که نه، بازی اسباب بازی و سرگرمی هم در همین مجموعه قرار می‌گرفت.
بله دقیقاً،
فکر کنم همین راهنمایی که با آقای امیری کردم،
بله،
ایزان آقای اختیاری هم باید همین مسیر رو طی کنن، درسته؟
دقیقاً.
بسیار خوب، تلفن داریم، بشنویم.
با سلام خدمت کارشناس برنامه‌تون، می‌خواستم از ایشون یه سوالی داشته باشم در مورد مالکیت معنوی و حق مالکیت معنوی که به نظر میرسه در کشور ما اصلا وجود نداره. آیا بدون این تصحیح این قوانین آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که تو استارتاپ اصلا شکوفایی ایجاد بشه یا انگیزه اصلا باشه برای اینکه بتونن توی حوزه‌های تحقیقاتی و دانش بنیان به صورت گسترده وارد بشه؟ این سوال میخواستم از کارشناس برنامه‌تون داشته باشم.
آقای مهندس صادق راهنمایی میکنید شنوندگان؟
همینطوری که فرمودید، بله، ما به لحاظ قوانین و مقررات کشوری بحث قانون به تعبیر کپی رایت و مالکیت فکری مشمول ما نیست و تبعیت نمی کنیم، ولیکن ما در قانون ثبت اختراعات و ابتکارات داخلی اینها قابل رصد هست و قابل پیگیری قانونی هست و اگر کسی به موقع طرحش رو ثبت بکنه، ثبت اختراع بکنه، بعدن اگر کس دیگه‌ای به نوعی متخلف باشه و تخلف بکنه، طرحش رو به نوعی بتونه اجرا بکنه، میتونن برن شکایت بکنن و دعاوی ما پیگیری خواهند کرد و اون برگه ثبت اختراعشون میتونه یک مدرک مناسبی باشه برای پیگیری قضایی.
ممنونم. که از مخاطبانمون که از قضاییشون هم اسم شریفشون رو ننوشتن، تیتراژ پایانی نوشتن برای برنامه، دلم نمیاد که این رو نخونم، گفتم که آقای مهندس سادات 20، خانم شعبانی 20، تهیه کننده 20، موضوع برنامه 20، خود برنامه 20، آیتم ها 20، آقای کریمی نمره 17 گرفتند. خیلی ممنونم از شما، به صدا بردارمون نمره 17 دادن. خب یه پیامک دیگه، حدود یک دقیقه فرصت داریم. آقای مهندس سادات، آقای محمد هستن، ایشون به شما سلام کردن، خیلی خوشحالن از اینکه امشب مهمان این برنامه هستید و گفتن که آیا این افرادی که قرار هست بیان از این تسهیلات و حمایت ها و شتاب دهنده ها استفاده بکنن، باید تسهیلات خاصی داشته باشن، تحصیلات خاصی داشته باشن، تا مقطع خاصی درس خونده باشن، یا اینکه دوره خاصی رو سپری کرده باشن، یا هر فرد علاقه‌مند داره ایده‌ای میتواند اقدام کند.
ما هیچ شرط تحصیلی برای عضویت و ایجاد شرکت خلاق نداریم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، علی‌رغم مشغله‌ای که داشتید پایان هفته اینجا در استودیو شب آفتابی حضور پیدا کردید. امیدوارم باز هم توفیق میزبانی شما رو در این برنامه داشته باشیم.
متشکرم.
به خواست مخاطبان عزیزمون.
متشکرم. منم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار قرار گرفت. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده بکنن از فرصتی که در اختیارشون قرار میگیره و من هم تونسته باشم راهنمایی مناسب رو انجام بدم. در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم. آخر هفته خوبی براشون آرزو دارم و انشالله که سلامتی و موفقیت قرین زندگیشون باشه.
سپاسگزارم از دعای خوبتون. دوستان عزیزم، پایان هفته خوبی داشته باشید. عذرخواهی میکنم از اینکه نشد همه پیامک ها رو بخونیم. امیدوارم که عمری باقی باشه و باز از اینجا به شما در این برنامه سلام کنیم. اجازه بدید با هم و با این ذکر دفتر شب آفتابی امشب رو ببندیم. الهی که خدا به زندگی و کسب و کارتون برکت بده. یا رزاق،
یا رزاق، یا کریم، یا کریم،
کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق، آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود این دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتای سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان، زامن بود که روزی ما را عطا کند.